با محمد آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قبل از اون که بحث رو ادامه بدهیم راجع به ایمان و تکمیل ایمان، همه با هم طلب مغفرتی کرده باشیم برای مرحومه مغفوره تازه درگذشته، والده ماجده برادران معزز و گرامی اورعی، مادری که 40 سال خداوند افتخار خدمتگزاری به اهل البیت به این خانواده رو به ایشون داده بود و باید هم در میان ایام دهه محرم در ایام عزای سید و سالار مظلومان این مرحومه مغفوره به لقاء خدا و دیدار موالیانش پیغمبر و امیر المومنین و اهل البیت و حضرت زهرا بشتابد، روحش شاد. انشالله خداوند او رو از عنایات و الطاف خاصش در این شب اول قبر برخوردار بفرماید. فاطمه الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. والله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا غریق رحمتش بفرماید. صلوات خدا. و بس درباره تکمیل ایمان بود. این روایتی که میخوام الان انشالله عرض کنم، روایت مقدارکی سخت دشوار است. هر کسی نمیتواند به این زودی به این مقام برسد. امام باقر علیه السلام فرمودند: لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان حتی یکون فی 3 خصال. هیچ کدام از شماها به حقیقت ایمان دست پیدا نمی کنید و نمی رسید مگر زمانی که 3 خصلت رو کسب کنید. 1. حتی یکون الموت احب الیکم من الحیات. مرگ در نزد شما محبوبتر و بهتر باشد از زندگی. یعنی از مرگ نترسین، وحشت نکنین، کراهت نداشته باشین، بلکه مرگ را دوست داشته باشین. بعد عرض میکنم، حالا اصل 3 را عرض کنم. خب انسان به این سادگی مرگ برایش محبوب نمی شود، به این زودی به حقیقت مرگ دست پیدا نمی کند. دوم و فقر و احب و الیه من الغنا، فقر و کمی مال در نزد او بهتر باشد از فقر. که باز اینم عرض میکنم منظور چیست. سوم و المرض و احب الیه من الصحه، مرض و مریضی برای او بهتر از سلامتی باشد. خب این یعنی چی؟ این همه روایت دارد که شما طلب شفا کنید، این همه روایت دارد از فقر به خدا پناه ببرید، این همه روایت دارد که شما از خدا بخواید که عمرتون طولانی بشود. صبح و شب درست ادعیه و دعاها زدی نمیگه. پس چطور میشود که اینا احب باشه و انسان به حقیقت ایمان نرسد تا اینکه اینها در نزد او این باشد؟ این یعنی چی؟ راوی میگوید قلنا من یکونو کذالک. آجان چگونه میشود ما به اینجا برسیم؟ من یکونو کذالک. قال کلک ثم قال ایما احب الی احدکم یموت فی حبنا و یعیش فی بغضنا قلت نموت والله فی حبکم احب الینا. جد عزت جد قضیه رو آسان میکن. فرمود شما اگر امر دایر است، منظور اینه شما با بغض ما و دشمنی ما دوری ما زندگی کنید یا با حب ما باشید و بمیرید. گفت بله دیگه، این که معلومه دیگه، اگر ام دایره که ما با بغض شما دشمنی شما خدایی نکرده بمیریم، ما زودتر مرگ بیاد برای ما بهتره. بله، زمانی که خدایی نکرده اگر ام دایر ما منحرف بشیم از رای شما، از ولایت شما، از محبت شما، ما نه حاضریم زودتر بمیریم و ولی با محبت شما باشیم. همچنین فقر، آیا شما دوست داریم که ثروتمند باشید اما بیدین باشید، ثروتمند باشید اما بغض ما اهل بیت رو در دل داشته باشید، ثروتمند باشید اما از مسجد و حسینیه و مجالس بیگانه باشید، اما فقیر باشید ما رو دوست داشته باشید؟ خب بله، خیلی این فقره. نه اگر قرار من پولدار بشم بیدین بشم، نه خدای من فقر برام بهتر. اگر قرار من پولدار بشم طغیان کنم، سرکشی کنم، پولدار بشم مثل فرعون، مثل قارون، مثل اینا بشم، بعد زکات انکار کنم، خمس انکار کنم، حق الله انکار، نه من اونجا فقر رو بیشتر دوست دارم از ثروت. یقینا نیچی. خب مرض هم همچنین، من قراره که من بله سالم باشم، اگر قرار سالم باشم اما خدایی نکرده آره بغض شما در دل من باشه، کینه شما در دل من باشه، اما مریض باشم با محبت شما، مریض باشم با دوستی شما، اینجا بله نه خدای من ترجیح میدم مریض باشم اما با شما باشم. حالا اگر چنان چنچان بتواند جمعی بین هر دو کند، این دیگه نورون الان نور. این روایت اینه معناش، هیچ کدام از اینا ضد یک دیگر نیست. پس مرگ با ولایت اینها والله باید ما دوست داشته باشیم، با ولای تو هر چه هستم من، به کسی جز تو دل نبستم من، مددی کن ز پا نشستم من. پس اگر قرار خدایی نکرده پولدار بشوم، اما انکار کنم نه نمیخوام چی پولو امچی ثروت رو نمیخوام، خوام چه کنم؟ نمیخوام. پس من از خدا میخوام نه هم ثروت به من بدهد، هم ثروت به من بدهد اما محبت شما، هم سلامتی بدهد اما محبت شما، هم عمر طولانی بدهد اما محبت شما. اصلا ما باید دنبال این باشیم، ما باید دنبال این باشیم. لذا در میان عدیم همین داره، میگه خدایا اگر عمر من در طاعت و بندگی تو سرد میشود امدود طولانیش کن، اگر دارم در معصیت و گناه سرد میکنم قبض روم کن، جانمو بگیر. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق یا در دعای دیگر میگه خدایا اگر عمرم چراگاب و مرتعی شده جولنگاهی شده برای شیطان، خدایا هرچه سریعتر جان منه بگید، ولی اگر عمرم دارد در کسب بندگی و طاعت تو، در عبادت و در جمع کردن مال و ثروت که من در راه تو انفاق کنم، برای تو ببخشم، دست یتیمی رو بگیرم، دست فقیر رو بگیرم، ثروتی داشته باشم، سلامتی داشته باشم، عمری داشته باشم، مسجدی بیام، جماعتی بیام، حرمی برم، صله رحمی به جا بیارم، انفاقی کنم، اینا خدایا اینا رو به من بده، اینا رو به من بده. دقت کردی؟ اما اگر ضد اینا باشه، اصلا ما نمیخوایم زندگی رو، سلامتی رو نمیخوایم، صحت رو نمیخوایم. اینه که بعد در روایات دیگر این گونه میفرماید که ایشب هم عرض کردم، حضرت زین العابدین فرمود اربع من کن نفیه کمل اسلامو و محست انه ذنوبو، چهار خصلت است که اگر کسی با این چهار خصلت خدا را ملاقات کند اسلامش کامل، گناهانش ریخته و پاک شده و خدا را ملاقات می کند، خدا از او راضی است. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما هم رستگار. از این نعمت بهتر چیست؟ اللهم اجعل عواقب امورنا خیر. خب حالا این چهار خصلتی که گناهان رو محو میکنه، خدا رو ملاقات کنی خدا از تو راضیه، این چیه؟ من وفا لله عز و جل به ما یجعل على نفسی للناس، اگر کسی عهدی پیمانی نذری میکنه بین خودش به بین خدا، بره هر کسی، حالا بر امام حسین، برا حضرت عباس، برا اهل البیت، برا فقرا، برا نیازمندان، اگر عهدی پیمانی قولی قراری میبنده این رو وفا کنه. مؤمن اذا وعد وفا، مؤمن یا قول نمیده، اگر قول داد وفا میکنه. مؤمن نباید عهد شکن باشد، مؤمن نباید زیر قولش بزند به این آسانی. اگر عهدها و پیمانها و قولها و قراردادها همه بهش عمل بشود، جهان میشه گلستان. هر جایی که شما میبینید یه خرابکاریه، یه فسادیه، یه گناهیست، اونجا عهد شکنی شد. هیچ گناهی از ما سر نمیزند مگر این که رد پای عهد شکنی هست. مثلا غیبتی میکنه، دروغی میگه، مال مردم میخوره، ربا میخوره، زن بد حجابه، بی حجابه، لهو و لعب گوش میکنه، پدر مادر اذیت میکنه، همسایه اذیت میکنه، احتکار میکنه، قشه در معامله داره، تدلیس میکنه، خدای نکرده هر نوع گناهی که از سر میزند یک نوع عهد شکنیست. چطور؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان ان اعبدونی. ای بنی آدم، مگه تو قول ندادی که ما اگر تو رو بردیم تو دنیا حیات بهت دادیم، زندگی بهت دادیم، هیکل و اندام و چشم و زبان و گوش و قلب و خلاصه امکانات بهت دادیم، قول ندادی که ما رو اطاعت کنی، فرمان ما رو ببری، وقت فعل حرام انجام ندی، گناه نکنی؟ قول ندادی؟ همه ما قول ندیم، همه ما، هر انسانی بدون استثناء این قول داده. کی؟ عالم زر. الست و ربکم غالبا. اون روزی خدا ارواح خلق کرد جدای از اجسام و جسدها و پیکرها و بدنها، اون روز خدا این قول از ما گرفت، نگاه من شما رو میفرستم تو دنیا، همه امکاناتم به تو میدم، اما ببین با این زبان گناه نکنی یا چشم، با این گوش گناه نکنی چشم، با چشم گناه نکنی چشم، با مغز فکرت گناه نکنی چشم، با قلبت گناه نکنی چشم، با دست گوش کسی ظالمان نزنی چشم، تو ملک مردم نری چشم. همه این قولا رو چشم چشم گفتیم، ولی آخر همه عهدهاش شکست. پس ببینید هیچ گناهی از ما سر نمیزند مگر اینکه یک نوع عهد شکنی است. بعضی ها فکر میکنه وقتی میگیم عهد، وفای به عهد، حتی رو یه معامله ای باشه، یه خرید فروشی باشه و وقت اونجا عهد شکنی بده. آقا تمام امضاهایی که تو محضر زن شوهر میکنن تو این قبالا، اونا همه تعهده. شما نگار چند تا امضا میگیرن؟ اگر زن شوهر به اون تعهدهایی که توی محضر اوغلا دانشمندان بزرگان نشستن برای تحکیم زندگی، برای رعایت حقوق زن و فرزند آمدن، اون شرایط تعیین کردن، وقتی تو زندگی ها جنگ و دعوا می شود، یا این عهد شکنی از نوع مرد یا زن، معاملات به هم می خوره، خلف وعدا می شه، ورشکسته ها پیش میاد، تو کسب و کارش کم میاره، یا از این طرف خلف وعده شده، یا اون کسی که برده یه تخلفی شده. بله، اگر قولها و قراردادها درست عمل بشود، جهان میشود مدینه فاضله. خب اگر کسی خدا رو ملاقات کند، تو نامه اعمالش یک خلف وعده نباشه، یک عهد شکنی نباشه، یه تخلف نباشه، خدا دیگه چی از ما میخواد؟ خدا از ما شق القمر که نمیخواد، خدا از ما جابجا کردن کوی هیمالیا و قله دماوند که نخواسته، خدا که دیگه از ما نخواسته تو باید او آبا اقیانوس عالم رو خوش کنی ببلی بخوری تا خوش بشه. خدا اینا رو که از ما نخواسته، تکلیف با مالایتاق نخواسته، اون تعهداتی که از ما گرفته تمامش قابله، یعنی اجرا و انجام هست. خدا فرمید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به هیچ کس زور نگفته، فوق طاقتش بهش امر نکرده، امر نکرد. خدا عادل تر از این است که به ما تکلیفی کند که ما در توان ما نیست. نه، ما متاسفانه متعهد نیستیم به قولها و قراردادها. این یک. و صدق لسانه هم الناس. دوم، اگر با مردم راست بگه. با تو اولی هست خدا شاده. این جمله دوم در حقیقت تأکید توضیح اولیه. اگر ما اولی رو عمل کنیم دیگه دروغ هم نمیگیم، خلاف نمیکنیم. اما به یکی اینا از اینا با هم یعنی ارتباط داره. کسی با مردم راست بگه، دروغ به مردم نگه، کلا سر مردم نذاره، نه کلا برداره نه کلا بگذاره. فرق هست بین کلا گرفتن و کلا گذاشتن. واستحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس. سوم چیزی که اگر انسان با این خدا را ملاقات کند، همه گناهانش بخشید و خدا از او راضی است، اگر کسی تصمیم بگیره هر کاری که در نزد خدا، در نزد ملائک، در نزد انبیا، در نزد ائمه زشته، اوغلا میگه این کار بده زشته، دین میگه این کار زشته، قرآن میگه این کار زشته، ملائک میگن زشته، انسان حیا کنه این کار زشت رو در خلوت و جلوت انجام نده، خود دیگه مشکلی پیش نمیاد. ما در روایت داریم مؤمن واقعی کسی است که اون کارایی که در خلوت و جلوت میکنه یکسان باشه، اگر مردم مطلع بشون از کارای خلوتش خجالت نکشه، شرمش نیاد. ببینید یه سری کارایی از خواب اونا باید خلوت باشه، اونا سو جناست. مثلا مسئله زناشویی، اون که دیگه کسی اشاره نگفت دیگه، نه اون مسئله شاید جداست. اما جدای از مسائل اسرار زندگی، یه سری کارا باید مخفیانه باشه، باید دور از چشم دیگران باشه. ما نه، مسائل اخلاقی که شارع به ما اجازه داده در خلوت و در جلوت یکی باشیم. اگر کسی او کار زشت و کار بدی که اگر در انظار انجام بده مردم او را تقبیح می کنن، نباید این کار می کرده، این کار ترک کنن. خدا از او راضی است، خدا از او راضی است. ما اگه یوم تبلس سرائر رو در نظر داشت باشیم، اون روزی که پردا می رود کنار، باطن هر کسی برملع می شود، اون وقت قضیه حل است. سوم، چهارم، و حسن خلق و ما اهله. هر کسی که اخلاقش رو با خانواده اش خوب کنه، زن اخلاقش با شوهرش خوب کنه، با بچه‌اش خوب کنه، با خواهر برادرش خوب کنه، با پدر مادرش خوب کنه، مرد اخلاقش با زنش خوب کنه، با پدر مادر و دیگرون خوب کنه، دختر خانم اخلاقش با اهل منزل خوب کنه، باعث ناراحتی اهل منزل نشود، خون افراد رو به شیشه نکنه، عمر افراد رو تمام نکنه، سوهان عمر افراد نشه، عامل ناراحتی خانواده اش نشود. خب اگر کسی در صدد این همه دیگه، وقتی میگیم اینا همه، یعنی این بد اخلاقی و کشخلقی و بدخلقی در محیط منزل از نایه هر کسی که صورت بگیره، این کار زشت نایه منه طلب. او حضرت مثلا فقی، اون آقای مثلا مرجع تقلید، او آقای دکتر یا مهندس، او آقای تاجر و کسبه، اون پیر مرد پیر زن، اگر کسی اخلاقش رو با اطرافیانش خوب کرد، گناهانش بخشیده، فاک، خداوند از او راضی خواهد شد. خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگرداند. صلوات خدا رشته توسل رو ببریم در خانه قاسم ابن حسن. میگن یه قاسم مسنا داشتیم، یه قاسم خب اول، این قاسمی که الان در کربلا خیلی نقش مهمی داشته که حتی به سن بلوغ هم نرسیده باشه، نرسیده طبق روایت های صحیح. خب وقتی که آمد نزد عمو، از عمو اذن میدان بگیرد، امام حسین فرمود عزیز برادر، تو یادگار برادر منی، میخوام تو بمان. هرچه التماس کرد، آره خدمت شما شد که عمو اجازه نداد. یه وقت یادش آمد یه بازوبندی پدرش امام مجتبی بهش داده، گفته پسرم هر زمانی که غمها و قصه ها و گرفتاری ها به تو روی آورد، آره این بازوبند باز کن بخوان، قصه حل میشه، مشکلت حل میشه. گفت یک مرتبه از این یادش آمد و این بازوبند رو باز کرد، دید دست خط پدر بزرگوارش نوشته است در روز عاشورا در رکاب عمویت حسین کوتاهی نکن، جانت رو در راه عمویت بده، اذن میدان بگیر، اگر نداد اصرار کن، این نامه رو بهش نشان بده، بهت اذن میده. میگن وقتی که اینو برد و نشان داد به امام حسین، امام حسین خیلی گریه کرد، اشک ریخت. حتی دارد که شب عاشورا وقتی که داشت صحبت میکرد صدا زد، امام حسین فرمودن که فردا همه کشته میشن، همه به شهادت میرسن. امام حضرت قاسم ابن حسن آمد گفت عمو جان منم کشتم. گفت بله عمو جان، فقط بهت بگم کار عمو عباس. گفت بله. حضرت علی اکبر یکی که سوال کرد که همه کشته میشن، حتی فرزند شش ماهه‌ام علی اصغر. گفت عمو منم شهید میشم. بله. اون وقت گفت که عمو جان مرگ در نزد تو چطور؟ گفت عمو اعلی من العسل است، مرگ شیرین تر از عسل است. بر فرس تندرو هر که تو را دید و گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. میگن نشست روی از کلا خود به سر گذاشت، ذره به تن کرد، کفن به تن کرد، اما میگن پاش به رکاب نمیرسید، جنگ نمایانی کرد، عده‌ای رو به درک واصل کرد، اما یه وقتم صدا بزنه عمو فدای تو گردم، بدار دست از جنگ، تو میکنی جنگ و جان رفت بیرون ز اعضایم، زیر سم ستورون شکست اعضایم، حسین جان، حسین